أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه أن نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى يوم القيامة، فإن تمكننا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع إليهما كذلك، وإلا فلا محيس عن الرجوع على نحو يحصل العلم به في الخروج عن أخته هذا التكليف. عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله آنات و لحظات همراه با موفقیتی در انتظار همه شما باشه. در بررسی ادله حجیت خبر واحد، آخرین موردی که از سوی مرحوم آخوند در کتاب شریف کفایه مطرح میشه، وجه سومی است که برای بیان عقلی مطرح شده. مرحوم آخوند این وجه رو از مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب کتاب بسیار ارزشمند هدایت المسترشدین، همون که برادر مرحوم صاحب فصول هست، آورده. اجمال دلیلی که ایشون آورده و به عنوان بیان برای وجه عقلی بر حجیت خبر واحد قرار داده اینه که ما یه تکلیفی رو داریم که برای ما روشنه، و اون اینه که ما تا قیام قیامت باید به کتاب و سنت تمسک بکنیم. این که باید به کتاب و سنت تمسک کنیم، ایشون در اونجا آورده دیگه ادلش رو، اولا اجماعی، بعد حتی بالاتر ادعای ضرورت دین می شود کرد، و باز حدیث ثقلین رو که یه حدیث متواتری است دلالت می کنه بر اینکه کتاب و سنت بر شما تا قیام قیامت مستمسکه. خب برای اینکه ما به این تکلیف که لازمه به کتاب و سنت رجوع کنیم عمل کنیم و بتونیم از عهده چنین تکلیفی خارج بشیم، مراتب داره. ابتدا به آیات و نیز سنتی که مقطوعه و قطعیه مراجعه میکنیم، یعنی اگر بتونیم باید بریم سراغ آیاتی از قرآن که نسند، روایاتی که متواترند، و از طریق نصوص قرآنی و اخبار متواتر به حکم شرعی علم پیدا کنیم و عامل بشیم. اگر امکان علم و قطع نیست، حداقل مرتبه پایین تر از اون که مرتبه علمی یا همون ظن خاصه، از ظواهر قرآن یا از خبرهای واحد ثقه و همراه با قرینه، اگر نه علمی هم ممکن نشد، در مرحله سوم تنزل میکنیم و میگیم هر چیزی که موجب ظن به حکم شرعی است باید عمل کنیم تا به اون تکلیف واقعیمون که مراجعه به کتاب و سنت هست عمل کرده باشیم، چون نمیتونیم از خیر اون تکلیفی که مسلماً بر عهده ما اومده بر بیایم. خب لذا معلوم میشه که باید اگر دسترسی به علم یا علمی نداشتیم، باید به خبر واحدی که ظن به صدور و اعتبارش داریم اخذ و عمل بکنیم. و معنای حجیت خبر واحد هم همینه که اخذ کردن به خبر واحد ظنی و صدور ول اعتبار. این بیانی است که به تعبیر مرحوم آخوند بعض المحققین یعنی شیخ محمد تقی اصفهانی برای وجه عقلی بر حجیت خبر واحد آورده. ببینید ثالثها یعنی ثالث الوجوه العقلیه، سومی از وجوه عقلی، ما اون وجه عقلی است که افاده بعض المحققین، اون رو افاده کرده مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، عرض کردم برادر مرحوم صاحب فصول. خب به ما ملخصه که من خلاصه شو مرحوم آخوند میگه براتون میارم، و اون این که خلاصهش اینه انا یا انا هر دوش درست دیگه، چون خبر برای ملخصه هم جمله میتونه خبر باشه هم مفرد. نعلم و بکوننا مکلفین به رجوع الى الکتاب و سنه الى یوم القیامه، ما علم داریم مسلمن میدونیم که مکلفیم به این که تا روز قیامت به کتاب و سنت رجوع کنیم، احکامون رو از کتاب و سنت به دست بیاریم و عمل کنیم. فَإِنْ تَمَكَّنَّا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَيْهِمَا عَلَى نَحْوٍ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْحُكْمِ او ما به حکمه، اگر متمکن شدیم توانستیم رجوع کنیم به این کتاب و سنت، الیهما یعنی الی الکتاب و سنت، به نحوی که یحصل العلم بالحکم، بتونیم علم به حکم واقعی پیدا کنیم، یعنی رجوع کنیم به نصوص قرآنی، رجوع کنیم به اخبار متواتره که علم آورند، او ما به حکمه، یا نه اگر علم نبود ما به حکم العلم باشه، اونی که نازل به منزله علمه، یعنی ظن خاص، ظن خاصی که معلوم الاعتبار است. خب پس اگر متمکن از علم یا علمی شدیم نسبت به حکم واقعی، فلا بد من الرجوع الیهما کذالک، واجب است رجوع کنیم به کتاب و سنت کذالک، یعنی علی نحو یحصل العلم بالحکم او ما به حکمه، باید بریم و اگر میتونیم علم، اگر نمیتونیم حداقل علمی پیدا کنیم. و الا، بازم معلومه و الا یعنی و الا یحصل العلم بالحکم او ما به حکمه، اگر نتونستیم علم پیدا کنیم، یعنی نص قرآنی نداشتیم، خبر متواتر یا واحد محفوف به قرینه یا ظنون خاصه رو نداشتیم، فلا محیص عن الرجوع الا نحو، چاره ای نیست یه جوری رجوع کنیم، به چیزایی رجوع کنیم که یحصل الظن بهی، ظن حاصل بشه به حکم، ظن مطلق. فی الخروج عن عهده هذا التکلیف، برای اینکه خارج بشیم از عهده این وظیفه و تکلیفی که میدونیم برگردنمون اومده. تکلیف گفتیم چیه؟ تکلیف رجوع به کتاب و سنته که به ضروره ثابته. فلو لم یتمکن من القطع به صدور و الاعتبار، اگر متمکن نشدیم از قطع به صدور و اعتبار خبر، فلابد من التنزل الى الظن باحدهما، لازم است به ظن به یکی از این دو، یعنی صدور یا اعتبار، تنزل کنیم. پس اینکه به خبری که ظن به صدورش یا ظن به اعتبارش داریم تمسک کنیم، و این چیزی غیر از حجیت خبر واحد نیست. ما هم اینو میخواستیم که خبر واحد حجت باشه و بتونیم با مراجعه بو به حکم واقعیمون برسیم. بعد از این که این بیان روشن شد، مرحوم آخوند به سه اشکال بر این بیان اشاره خواهند کرد. دو اشکال از ناحیه خود آخونده، یه اشکال از ناحیه مرحوم شیخ. ابتدا دو تا اشکالی که خود آخوند خب وارد میدونه بر این دلیل مطرح بکنیم. اشکال اول اینه که شما از همون اول از باب ناچاری برای اینکه به اون تکلیف معلومتون بتونید عمل کنید رفتید سراغ خبر واحد. لذا وقتی از باب ضرورت ناچاری میخواید تمسک کنید به خبر واحد، خبر واحد رو حجت بدونید، اینجا باید به مقدار ضرورت اکتفا کنید. یعنی اگر متمکن از تحصیل علم هستیم، علم، اگر علمی هستیم، علمی، و در صورت تمکن از علم و علمی، نوبت به امور دیگر یعنی خبر به واحد نمیرسه. از اون طرف با این بیانی که شما دارید در خود خبرهای واحد هم مراتب در بین باید باشه. وقتی قرار شد بریم سراغ خبر واحد، دستمون از نصوص و ظواهر قرآنی، اخبار متواتر، خبر محفوف به قرینه خالی شد، میخواییم بریم سراغ خبر واحد، اول باید بریم به اون قدر متیقنی که عبارت است از مثلا خبر واحدی که راوی اون عادله و دوتا رجالی عادل هم اونا رو تزکیه کرده باشند. اگر چنین خبری داشتیم بهش تمسک میکنیم. اگر از این مقدار هم ما رو به تمام احکام نرسوند، بازم یه سری احکام داریم، نوبت میرسیم مرتبه بعدی خبر واحد. مرتبه بعدی خبر واحد قدر متیقنش دوباره اینه که بگیم خیلی خوب، بریم سراغ خبر واحد عادلی که حداقل یک رجالی عادل او رو تزکیه کرده باشه، تعریف تمجید کرده باشه. اگر این هم به اندازه کافی اخبار رو به ما، احکام رو به ما نرسوند، نوبت میرسه به خبرهای ثقه. پس ببینید این چوری نیست که به محض این که دستمون از علم و علمی کوتاه شد بخوایم بگیم هر خبر واحدی حجت است. و با وجود امتثال تفصیلی یا حتی احتیاط و امتثال اجمالی، نوبت به امتثال ظنی که اخذ به خبر واحد ثقه باشه نمیرسه و بیان شما حجیت خبر واحد رو نمیتونه اثبات بکنه. این اشکال اول. ببینید و فیه اشکالی که بر ما افاده بعض المحققین وارده، ان قضیه بقاء التکلیف فعلا بالرجوع الى الاخبار الحاکیه للسنه، مقتضای باقی بودن تکلیف فعلی بر رجوع به اخبار آحاد، اخبار زراره ها و ابو مسلم ها که خودشون سنت نیستند، قول و فعل و تقریر معصوم نیستند، بلکه حاکی از سنت هستند، کما سره، همچنان که خود شیخ محمد تقی اصفهانی تصریح کرد به انها المراد منها، این که به انها این اخبار حاکیه مراد از سنت هستند، فی ذیل کلامه، در ادامه کلامش گفت زید فی علو مقام خداوند مراتب ایشون رو بالاتر بکنه. خب حالا خبرون ان قضیه بقاء تکلیف، این که میگید آقا تکلیف به رجوع به اخبار حاکیه همچنان باقی است وقتی علم و علمی نباشه، انما هی الاقتصار فی الرجوع الى الاخبار المتيقن الاعتبار، باید مراتب رو در نظر بگیریم. مقتضای بقاء تکلیف اینه که در رجوع به اخبار هم اول بریم سراغ اخبار متیقن الاعتبار. مثلا گفتیم خبر واحد عادلی که دوتا رجالی اون راوی رو تزکیه کرده باشه. فا این وفا اگر این اخبار متیقن الاعتبار وافی به معظم احکام شد، تونستیم به وسیله اکثر احکاممون رو به دست بیاریم. فبه ها تمام. و الا، یعنی و ان لم یفی المتیقن الاعتبار به معظم الفقه، به معظم الاحکام، اگر اون اخبار متیقن الاعتبار نتونست معظم احکام رو به ما بده، اضیف الیه رجوع الى ما هو المتیقن اعتباره بالاضافه، نسبی میایم پایین تر، اضیف الیه اضافه میشه به اون رجوع به اخبار متیقن الاعتبار، اون چی که نسبی متیقن الاعتباره، مثلا خبر عادلی که یه نفر تزکیهش کرده باشه، لو کان، اگر باشه، کانه تامه است، اگر چنین خبر متیقن الاعتباری وجود داشته باشه، یعنی لو کان المتیقن الاعتبار بالاضافه موجودن، و الا، اما اگر متیقن الاعتبار نبود، فالاحتیاط به نحو عرفت، آنگونه که گفتیم باید احتیاط بشه، احتیاط باید بکنید به همه اخبار، اونجا میتونید رجوع کنید. رجل لر رجوع، پس فلاحتیاط، لر رجوع و الى ما ظن اعتباره، نه اینکه رجوع کنیم به هر چیزی که ظن به اعتبارش داشته باشیم، برای اینکه خب ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. چرا؟ و ذالک دلیل لتمکن من الرجوع علما تفصیلیا او اجمالا، علما تفصیلا او اجمالا، برای اینکه وقتی متمکن باشیم از رجوع به علم تفصیلی یا اجمالی که همون احتیاط باشه، فلا وجه معه، امکان نداره با این تمکن، تمکن از رجوع به علم تفصیلی یا علم اجمالی، من الاکتفاء به رجوع الی ما ظن اعتباره، اینکه بریم سراغ مظنون الاعتبار. پس وجهی رو که مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی گفتن، این اولین اشکالش. اشکال دومی که مرحوم آخوند وارد میکنه، این فهمید که شما خودتون در ضمن کلامتون فرمودید که مراد از سنت سنت حاکیه است، یعنی خبرهای واحدی است که حکایتگر از قول و فعل و تقریر معصومه، نه سنت محکیه که خود قول و فعل و تقریر معصوم باشه. نه نه، میگید اون نیست، سنت حاکیه مراده. و گفتید که این سنت حاکیه حجت و لازم الاتباع باید مورد مراجعه قرار بگیره. ما میگیم اگه منظورتون از وجه عقلی اثبات حجیت سنت حاکیه باشه، اصل تک چنین تکلیفی رو ما در شک داریم. چه دلیلی بر حجیت سنت حاکیه و وجوب رجوع به سنت حاکیه داریم؟ بله، اگر سنت حاکیه مقطوع الصدور باشه، یعنی خبر متواتر باشه یا خبر واحد محفوف به قرینه باشه، همراه با قرینه باشه، اینجا خب به اعتبار اینکه علم آوره مراجعه میشه. اما اگر مقتوع الاعتبار نباشه و حجیتش محرز باشه، خب بله، اگه حجیت محرز شد اخذ میکنیم. اما این اول دعواست. ما الان میخواییم بگیم خبر واحدی که مقتوع الاعتبار نیست حجته، اصل حجیت جیت خبر واحدی که مقتوع الاعتبار نیست مورد بحث ماست. حالا شما از کجا میگید که اون خبر حاکی واجب الاتباعه؟ نه خیر، ممکنه کسی بگه که هر جا نص قرآن یا خبر متواتر که علم آور هستن داشته باشیم به اون عمل میکنیم، هر جا که نص قرآن و خبر متواتر نداشتیم میریم سراغ چیزی که حجته، مثل ظواهر قرآنی که حجته، یا فرض کنید اجماعی که حجته. اما اگر دستمون از علم و علمی خالی شد، تا جایی که منجر به عسر حرج یا اختلال نظام نباشه احتیاط میکنیم. پس نوبت به وجوب تبعیت از خبر واحد نمیرسه تا بگید آقا به حکم عقل پس خبر واحد حجته. اینم اشکاله دوم. ببینید، هذا اون اشکال اول بود، ما ان مجال المنع عن ثبوت التکلیف بالرجوع الى السنه بذاك المعنى میدان منع کردن، قبول نکردن ثبوت تکلیف نسبت به رجوع به سنت حاکیه، ذاکل معنی این سنت حاکیه که ایشون در ذیل کلامشون آوردند، فیما لم یعلم به صدور ولا بل اعتبار بالخصوص، هر جایی که علم به صدور یا علم به اعتبار نداریم، علم خاص واسعون خبر الناس، ان مجال المنع واسعون، کسی میتونه اینجا منع بکنه، بگه اون جایی که نص قرآنی یا خبر متواتر اینها داریم به اونها عمل میکنیم، اگر نداریم میریم سراغ ظن خاص. نازل منزلی علم، اگر نبود میریم سراغ احتیاط، نمیریم سراغ خبر واحد تا اینکه بگید به حکم عقل خبر واحد حجته. بعد از اینکه مرحوم آخوند این دو اشکال رو بر وجه عقلی مطرح شده از سوی مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی وارد کردند و سرنوشت این وجه عقلی سوم هم شد مثل سرنوشت وجه عقلی اول و دوم، یعنی آخوند هیچ کدوم از این بیانهای سگانه برای وجه عقلی و دلیل عقلی رو نپذیرفتند، میرن سراغ ایراد سومی که بر بیان شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین وارد شده. اون ایراد سوم از طرف مرحوم شیخه، منتها آخوند این ایراد رو قبول نداره، لذا آخر سر میگه و رد میکنه. و ایرادی که شیخ بر وجه سوم داره اینه که میگید آقا شما یه ادعایی دارید، دلیلی بر این ادعاتون نیست. ادعای مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی چی بود؟ ایشون گفت آقا مراجعه به کتاب و سنت حاکیه ای که معلوم و مقطوع باشه لازمه، باید از عهده این تکلیف بر بیایم، باید از عهده تکلیف به وجوب مراجعه به کتاب و سنت حاکیه بر بیایم. خب شیخ فهمید که منظور از این وجوب مراجعه به کتاب و سنت حاکیه چیه؟ اگه منظورتون اینه که ما در واقع تکالیفی داریم و راه علم به اون تکالیف مسدوده و باید از اخبار واحد برای رسیدن به واقع استفاده کنیم، این که میشه همون بیان انسداد، دلیل انسداد میشه که بعد خواهیم رسید. پس این دلیل عقلی مستقل نمیشه. این میشه دلیل انصراط که برای حجت کردن مطلق ظنونه که بعد باطل خواهیم کرد. اگر منظورتون اینه که ما علم اجمالی داریم که بسیاری از این اخبار آحاد از سوی ائمه صادر شدند و به مقتضای این علم اجمالی باید احتیاط بکنیم و به اخبار آحاد اخذ بکنیم، ای منظورتون اینه، خب پس بازم این دلیل مستقلی نشد، این بیان شما برگشت به همون بیان اولی که قبلا آوردیم و ردش کردیم. پس به این بیان مرحوم شیخ فرموده شما به عنوان یک دلیل مستقل دلیل عقلی نیاوردید، یا برمیگرده به انسداد یا برمیگرده به دلیل عقلی به بیان اول. این اشکال مرحوم شیخ. ببینید و عمل ایراد و علیه، اما اینکه کسی مثل شیخ ایراد بگیره بر مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی به رجوعه اما الی دلیل الانسداد، به اینکه رجوع این وجه عقلی، این وجه عقلی بیان سوم، یا برمیگرده به دلیل انسداد، لو کان ملاکو دعوال علم الاجمالیه به تکالیف واقعیتین، اگر منظور این باشه که ملاکو یعنی ملاک این وجه عقلی که از سوی بعض محقق مطرح شد، اگر ملاک این وجه عقلی ادعای علم اجمالی به تکالیف واقعیه است، از اون راه میخواد بگه بس به آیات و روایات تمسک کنیم، این برمیگرده به دلیل انسداد که دلیل انسداد رو بعدن مطرح میکنیم و ردش میکنیم. و اما الا دلیل اول، یا اینکه بازگشتش به همون دلیل عقلی اول، لو کان ملاکه، اگر ملاک این دلیل سوم، دلیل عقلی سوم، دعوا العلم به صدور اخبار کثیره بین ما به ایدینا، ادعای علم اجمالی باشه، بگن آقا بخواد بگه ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به صدور روایات فراوان از بین اون روایاتی که در دست ماست. خب وقتی علم اجمالی به صدور بسیاری از این روایات داریم، احتیاط میگه به همشون اخذ کنید. این میشه همون بیان اول، وجه اول از دلیل عقلی. پس لو کان ملاکو دعوال علم، یعنی دعای علم اجمالی به صدور اخبار کثیرتن، به این که روایت های فراوانی صادر شده، بین ما به ایدینا من الاخبار، در بین اخبار فراوانی که در دست ماست. خب پس شیخ میفهمد که بازگشت دلیل شما یا به دلیل انسداده یا به وجه اول از وجوه عقلی است، هر کدوم باشه در جای خودش ابطال شده یا خواهد شد، پس دلیل مستقلی نتونستید بیارید. این اشکال مرحومه شیخ بر مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی. مرحوم آخوند میخواد بگه درست ما خودمون دو اشکال کردیم بر وجه عقلی سوم و قبولش نداریم، اما اشکال شیخ رو هم وارد نمیدونیم. نه خیر، با این اشکال نمیشه جلوی وجه عقلی سوم رو گرفت، چون شما اومدید گفتید آقا ملاکتون چیه؟ هر کدوم باشه برمیگرده به یه مسئله دیگه و این دلیل مستقلی نیست. آخون میگه ملاک در این وجه عقلی نه وجود تکالیف واقعی است که به دلیل انسداد برگرده، و نه اینکه ملاکش علم اجمالی به صدور اخبار کثیره است که به وجه اول برگرده. هیچ کدوم از اینها ملاک نیست، بلکه اینجا یه دلیل مستقلی ایشون داره میاره، غیر قابل ارجاع به دلیل انسداد یا به وجه اول. ملاک در این وجه سوم اینه که ایشون میخواد ادعا بکنه که آقا ما یه تکلیف مستقل کلی داریم که از ادله خودش اثبات شده، و اون عبارت است از وجوب مراجعه به کتاب و سنت که همواره این تکلیف هست. تا قیام قیامت این تکلیف هست و ما باید به کتاب و سنت یعنی روایات که در ضمنش هست مراجعه کنیم. اما این وجوب مراجعه نه از باب دلیل انسداد و نه از باب علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در بین روایات، نه، هیچ کدوم از اونها مورد نظرش نیست. این رو به عنوان یه تکلیف مستقل مرحوم محمد تقی اصفهانی، شیخ محمد تقی اصفهانی در نظر میگیره. پس شیخنا اشکال شما رو وارد نمیدونیم، ولو شما مثل ما هستید در نتیجه میخواید بگید وجه سوم صحیح نیست، اما این راهش نیست. ببینید ایرادی که شیخ کرد و برگردوند یا به دلیل انسداد یا به وجه اول، مرحوم آخوند ففیه جوابون اماسی امال ایراد و علی ففیه یعنی اشکال بر اون ایراد شیخ اینه که ان ملاکهو یعنی ملاک این وجه عقلی سوم، انما هو دعو العلم به تکلیف به رجوع الى الروایات فی الجمله الى یوم القیامه. ایشون نمیخواد بگه علم اجمالی به تکالیف واقعیه، نمیخواد بگه علم اجمالی به صدور اخبار کثیر، نه، اصل مراجعه رو ایشون میگه ما علم داریم، ادعای علم به تکلیف به رجوع الى الروایات، یعنی خود رجوع به روایات به عنوان یک تکلیف مستقل، الى روایات فی الجمله یعنی اجمالا الى یوم القیامه، تا روز قیامت این تکلیف هست. برای اینکه این مطلب معلوم بشه و روشن بشه که ایشون منظورش چیه و در واقع نظرش قابل ابطال به وسیله اشکال شیخ نیست و بر نمیگرده به یکی از اون دو بیان، نه به دلیل انسداد و نه به وجه اول از سه وجه عقلی و از اون طریق نمیشه ابطال کرد، مرحوم آخوند میفهمید که ببینید حق مطلب رو باید مراعات کرد. نمیشه یه چیزی رو که آدم قبول نداره از هر راهی، البته خود آخوند خیلی وقت از این راه پیش میاد ها، مطلب رو یه جوری مطرح میکنه که بتونه ردش کنه. اما در اینجا میفهمید که فراجع تمام کلامه، برای این که معلوم بشه که اشکال شیخ وارد نیست و مراد شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین چیه، راجع تمام کلامه به مجموع کلام مرحوم اصفهانی رجوع کنید، به اون چی که ماها نقل میکنیم خیلی اعتماد نکنید. اگر رجوع کردید راجع تعریف فعل مضارع در جواب امر دیگه مجزوم میشه، اگر رجوع کردی تعرف حقیقت مرامه، واقعیت مقصود او رو با مراجعه به تمام کلامش متوجه میشی، اون وقت برات معلوم میشه که اشکال مرحوم شیخ اعظم بر مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی وارد نیست، اشکال بر ایشون همون دو اشکالیست که ما گفتیم که با این وجه نمیشه حجیت خبر واحد رو اثبات کرد. پس به فضل الهی، به لطف پروردگار، بحثمون در مورد حجیت خبر واحد تمام شد. با این بیان اصلا امارات معتبره ای رو که قرار بود مطرح بکنیم، زنون خاصه رو، مرحوم آخوند بحثش رو به پایان رسوندند. اون چرا که خودشون قائل به اعتبارش شدند ظواهر بود و خبر واحد، اما اجماع منقول رو به عنوان تمام حجت نپذیرفتیم، اما شهرت فتواییه رو به عنوان ظن خاص قبول نکردیم، اما قول لغوی رو بدون داشتن شرایط شهادت مرحوم آخوند قائل به حجیتش نشد. در خبر واحد هم از بین آیات آیه نبع رو، اونم با تحلیلی که خود آخوند داشتند، قبول کردیم. روایات رو، مجموع روایات رو به عنوان تواتر اجمالی پذیرفتیم و بنای عقلا رو، اما وجوه عقلیه رو هیچ کدوم رو نپذیرفتیم. این تمام بحث مرحوم آخوند. اما در رابطه مطلق زن ادامه بحثی که بعدا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.